ولی اگر که همینطوری عادی مثلا یک روز یک ساعت در روز دارن ورزش میکنن هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. فقط مصرف سیگار میتونه به نیاز به ویتامین C رو تا حدود 3 برابر بکنه. مصرف سبزیجاتی که ویتامین C زیاد دارن، میوه هایی که ویتامین C دارن مثل جعفری، گوجه فرنگی، کیوی، توت فرنگی، پرتقال، اینها ویتامین C زیادی دارن و همینطور گاه گداری میتونن از قرص های جوشان ویتامین C حین ورزششون استفاده بکنن. البته اگر بیماری خاصی نداشته باشن و یا دارو خاصی استفاده نکنن این میتونه کمکشون بکنه.
بله خب قابل توجه این دست از عزیزانی که خب الان خانم دکتر حداقل گفتن که اگر شما این مورد رو دارید و سیگار رو نمیتونید کنار بذارید، حداقل اونجا که میری سیگار میخری یه سررات یه 2 کیلو کیوی یا پرتقال اینا هم بگیر که با ویتامین C بتونی مضرات این رو جبران کنی. حداقل دوست عزیز خیلی هم از شما ممنونیم. و جالب اینجاست که خانم دکتر من اطراف خودم هم زیاد این موضوع رو میبینم، یعنی دوستانی هستن که در عین اینکه خیلی منظم باشگاهشو میره، دوچرخه سواریشو میکنه، حتی در عین دوچرخه سواری میبینی باز اونجا هم بالاخره داره از این در واقع سیگار استفاده میکنه و داره همونجا. ما چی میتونیم به اینا بگیم الان شما در خصوص این؟ خب میگه که من نمیتونم کنار بذارم، مثلا دارم با این حالا آرامش میدم به خودم یا با هر توجیهی، چیکار کنیم؟ یه توصیه کلی برای این دست از عزیزان چی هست؟
این یه جور اراده فردی شخصیه که فرد تصمیم بگیره که سیگار نکشه.
بله.
حالا به محض اینکه تصمیم گرفت سیگارشو بذاره کنار، یه چیزایی میتونه کمکش بکنه، مثلا جویدن آدامس یا حتی استفاده کردن از چوبایی مثل چوب دارچین برای اون حس مکیدن سیگار که دوست دارن تکرارش بکنن، اینا همه میتونه بهشون کمک بکنه.
بله.
ورزش خیلی میتونه کمک، من اتفاقا برعکس شما خیلی یارم دیدم که به کمک ورزش سیگارو کنار گذاشتن.
بله خب قطعا این دوستانم هستن، ولی خب به هر حال این دست از عزیزانم هستن که خب نتونستن این کار رو انجام بدن، حالا به هر دلیلی. به هر حال خب یه موضوعیه که هستش تو جامعه همه شکلی ما داریم میبینیم. و اینکه البته اینجا اینو من یادآور بشن که خانم دکتر نگفتن، یعنی توجیهی برای موضوع نیاوردن که حالا فردا بگید که آره رادیو گفتش که سیگار بکشید در کنار، یعنی نه اینطوری نیستش، یعنی اول توصیه این بودش که به هر شکلی میتونید اراده بکنید و کنار بذارید و بعد با این توصیه‌ای که فرمودن شما میتونید مضرات اون رو از بدن خودتون خارج بکنید.
داره.
به این شکل بود. خانم دکتر مهمترین ویژگی‌های ورزش در دوران سالمندی چی هست؟ میخواستم یک بار دیگه با توجه به تجربه و رشته تخصصی خودتون بفرمایید که چه تأثیرات مثبتی رو مشخصاً ما میتونیم شاهدش باشیم در دوره سالمندی که بعد از روی آوردن به ورزش میتونیم اون تأثیرات و عوارض رو کمرنگ بکنیم. ممنون میشم.
خواهش میکنم. در مورد سالمندان اولین چیزی که میتونیم توشون توی سالمندا ببینیم اینه که اون احساس سفتی عضلات و سفتی مفاصل فاصلی که حس میکنن بعد از یه مدتی که دارن ورزش میکنن کم بشه.
بله.
دردهای عضلانیشون، دردهای گردنشون کم بشه، دردهای کمرشون کم بشه. در مورد حتی مشکلات افسردگی که خیلی از سالمندان دوچارش هستن ورزش میتونه کمکشون بکنه. مورد دیگه حالا یک گریزی بزنم، مصرف امگا 3 توی سالمندان میتونه خیلی کمک بکنه به کاهش افسردگی توی این دوران.
بله.
مورد بعدی تقویت عضلاتشون هست. تنها چیزی که در مورد سالمندان باید حواسمون باشه ورزش‌هایی که توش زد و خورد داره یا ورزش‌های گروهی مثل ورزش‌های رزمی مثل فوتبال.
بله.
دویدن‌های سریع که میتونه آسیب براشون ایجاد بکنه برای سالمندان به هیچ عنوان توصیه نمیشه. یه سری علائم من یه کوچولو بهش اشاره بکنم. اگر سالمندان حین ورزش درد قفسه سینه، درد تنگی نفس، سرگیجه، تاری دید و یا عدم تعادل و تهوع و استفراغ داشتن، بلافاصله ورزش رو باید قطع کنن و به پزشکشون یا اولین مرکز درمانی مراجعه بکنن تا اگر لازم شد بتونن کمک بگیرن. مورد بعدی توی این فصل مصرف مایعات بسیار توصیه میشه. همونطور که برای بچه های زیر 5 سال ما توصیه میکنیم که آب فراوون میل کنن، برای سالمندان هم چون حس تشنگی و حس چشاییشون کم شده توصیه میشه که خیلی مصرف مایعات و حواسشون باشه.
بله.
تقریبا مثلا به مقدار ادراری که میشه گفت تو 24 ساعت دفع میکنن، اگه 500 سی سی تا 1000 سی سی اضافه بکنیم این میشه مایعاتی که یه سالمند در طول روز لازم داره.
بله.
من خیلی اوقات توی پارک ها تو جاهای مختلف میبینم که سالمندان از خونه میان بیرون میرن ورزش و موقع برگشت انقدر دیگه حالشون بده از پیاده روی زیاد و دویدن ها که سرگیجه میگیرن و دیگه گاه گداری هم دیدم که زمین میخورن. حتما یه چیز شیرین همراه خودشون داشته باشن. تو آبی که همراه خودشون میبرن اگر قندشون اون لحظه بالا نبوده، یه حب قند به همراه یه کوچولو، خیلی کوچولو نمک داخل آبشون بریزن. اگر دوست ندارن آب بخورن، داخل آبشون میتونن لیمو ترش، سبزیجات معطر، عرقیجات مختلف اضافه بکنن، خاک شیر، تخم شربتی بدون شکر. میتونن اضافه بکنن که در واقع میلشون رو به خوردن این آب هر 5 دقیقه 10 دقیقه که دارن راه میرن یه جرعه از این آب بخورن که متاسفانه شاهد اتفاقای بد هم در مورد اونها نباشیم.
بله متشکرم خانم دکتر. همین الان که داشتین در مورد موضوع پیاده روی صحبت میکردین، جالبه که یکی از مخاطبان ارجمند ما خانم انیسی از تهران پیامک زدن به برنامه ما و فرمودن که عادت به پیاده روی دارن و روزانه این کار رو انجام میدن در فواصل منظم و الان مدتی هستش که مچ پاشون درد گرفته و احساس درد تو اون ناحیه میکنن و فیزیوتراپی هم میگن که انجام دادن ولی همچنان این درد باهاشون هستش. گفتن که آیا این میتونه ارتباطی با اون پیاده روی منظمی که ایشون روزانه انجام میدن داشته باشه یا دلیل دیگه‌ای میتونه داشته باشه؟
هر چیزی ممکنه. ممکنه که اصلا مثلا پریده باشن از جوبی یا بد ورزش کرده باشن، میتونن حالا ببندنش یه مدت یا حتی اگر پزشکشون هم میگن مشکلی نداره، من فکر میکنم با گرم نگه داشتنش یا قبل از اینکه پیاده روی رو شروع کنن یه مقدار حرکت دادن پا، بعد شروع کردن به ورزش میتونه یه مقدار کمکشون بکنه. ولی خب قطعا زمان میخواد. اگر تست ها رو انجام دادن و دیدن هیچ مشکلی از نظر عضلانی و استخوانی ندارن، خب ور گرم نگه داشتن میتونه کمکشون بکنه.
یعنی میفرمایید که تاثیر پیاده روی خیلی کم میتونه باشه تو این بروز این مشکل و ایشون احتمالاً حالا در اثر انجام اشتباه یک حرکت ورزشی این در واقع مشکل براشون پیش اومده باشه و اینکه باید اول به پزشک مراجعه بکنن و اقداماتی که
این مورد دیگه در مورد چیزایی که گفتم توی پارک ها الان وسیله‌ای هست که معمولاً سالمندان ازش استفاده میکنن. این وسیله های ورزشی قطعاً یه مربی کنارش باید باشه که مراقب باشه حین ورزش اون حرکاتو صحیح سالمندان انجام بدن، ولی متاسفانه میبینیم که این اتفاق نمیافته. بعضی از سالمندان هم این حرکاتو خیلی شدید انجام میدن. دامنه ی حرکات باید تا جایی باشه که احساس درد نداشته باشین یا اصلا هیچ حرکتی، حتی برای افراد عادی حرکتایی که توش پرت کردن داره. مثلا شما دارین وزنه میزنی، این که دستتون رو پرت کنین اون ورزش هیچ ارزشی دیگه نداره. انقدر باید آهسته مثلا وزنه رو بالا بیارین که قدرت عضلاتتون تحت کنترلتون باشه، بتونین رو تک تک عضلاتتون تمرکز کنین. اون تمرکزی که رو عضلاتتون میکنین مهمه. شما 100 تا حرکت اشتباه سریع و با پرتاب انجام بدین، جدا از این که میتونه بهتون آسیب بزنه هیچ فایده ای نداره، ولی اگه یک دونه حرکت رو صحیح انجام بدین قطعا میتونه اثر مفیدی براتون داشته باشه.
چقدر موضوع قابل ملاحظه رو در واقع مطرح فرمودین خانم دکتر. خب الان سالمندان عزیز ما ممکنه که بگن که خب ما الان همیشه منزل هستیم یا نهایتاً در اون حالا خیابان‌های اطراف خونمون میریم، حالا ورزش یا پیاده روی انجام میدیم و دسترسی آنچنانی به یک مربی ورزشی ندارن. از کجا میتونن در واقع منطبق کنن اون حرکات ورزشی خودشون رو با استانداردهای حداقلی حالا اون ورزشی که انجام میدن؟ چه مراجعی در دسترس هست یا به چه جاهایی، به چه رسانه‌ای، به چه منبعی میتونن مراجعه بکنن که بتونن نزدیک کنن اون حرکات ورزشی خودشون رو با اون حداقل‌های استاندارد موجود در این زمینه؟
من فکر میکنم الان تو هر منطقه شهرداری باشگاه‌های کوچیکی داشته باشه که با هزینه‌های خیلی کوچیک میتونن راهنماییشون بکنن. اگر اونها نبود، خانه‌های سلامت هستن که در واقع میتونن کمک بکنن. بازم اگر دسترسی نداشتن، سیدیای آموزشی هست از داخل اینترنت، بچه‌هاشون نوه‌هاشون میتونن براشون اطلاعات کافی رو به دست بیارن. در غیر این صورت بازم اگر نداشتن هیچ کدوم از اینا رو، اگه داخل پارک دارن از دستگاه‌ها استفاده میکنن، دستگاهی که نمیدونن باهاش چه حرکتی و چطوری باید بزنن به هیچ عنوان استفاده نکنن. حتی میشه گفت حرکات قیچی ساده که روی این دستگاه‌ها توی پارک‌ها میزنن، پاهاشون رو روش تکون میدن، میتونه خیلی براشون عوارض داشته باشه. چون معمولاً دیدم که سالمندان خیلی سریع این حرکاتو انجام میدن. فکر میکنن اگر خیلی پاهاشون رو تکون بدن، خیلی از هم پاهاشون رو دور بکنن، میتونه بهشون کمک بکنه، در حالی که آسیبو بیشتر میکنه. هر یه دونه حرکتو لااقل با تمرکز انجام بدن. گفتم اگه شما یک ساعت ورزش میکنین، تو این یک ساعت یه دونه حرکت صحیح بزنین، اون یه دونه مهمه. باقی اشتباه فقط براتون آرزه میاره و متاسفانه ممکنه حتی شما رو زمینگیر بکنه.
بله.
حتی در مورد سالمندان ما یه سندرومی داریم بهش میگن سندروم مرگ بی تحرکی. خدای نکرده با ورزش اشتباه دچار این مشکلات نشن.
بله بله، بسیار عالی. در خصوص این وسایل ورزشی که حالا اخیرا در پارک ها داره استفاده میشه، آیا اینا سن مشخصی رو دارن؟ حالا من چون احساس کردم، چون حالا مثل اون دستگاه حرفه‌ای که تو باشگاه هستن قابلیت تنظیم فشار یا چیزهای دیگر رو نداره، تنظیم وزن رو نداره، اینها میتونه توسط سنین مختلف مورد استفاده قرار بگیره یا نه؟
در واقع میشه گفت که سن مخصوص داره، قد مشخصی میتونن از اینا استفاده بکنن، ولی خب باز هم شهرداری سعی کرده که دستگاهایی رو استفاده بکنه که کاربرد بیشتری برای سنین بیشتری داشته باشه. همه سالمندان هم نمیشه گفت که این دستگاه‌ها براشون مضر، خیلی هم خیلی قشنگ و مفید استفاده میکنن، ولی اکثر افرادی که من دیدم این دستگاه رو استفاده میکنن، یعنی من که از دور میبینم مثلا میگم وای الان یه بلای سرش میاد، یا مثلا یک هفته بعد تازه میفهمه که چه بلای سر مهرهای گردنش یا حتی رباتاش آورده.
بله. در اول برنامه صحبت در این رابطه بودش که ورزش و تغذیه از مهمترین ارکان سلامتی هر فردی هستن که حالا خصوصا در دوره سالمندی
بله.
اهمیت ویژه خودش رو پیدا میکنه. با توجه به تجربه حضرت عالی میخواستم حالا اون جمله طلایی شما در این رابطه چی هست که ما باید مد نظر قرار بدیم و بدونیم که در صورت رعایت نکردن این موارد ممکنه دچار عارضه بشیم و آیا دچار چه عارضه‌ای میشیم؟ از
بله.
پیشاپیش اگر بخواد یه هشداری در این زمینه بدید
بله.
چی هستش خانم دکتر؟
از نظر تغذیه سالمندان
بله.
مهمترین توصیه من رعایت تنوع و تعادل، یعنی به هیچ عنوان روی یه ماده غذایی اصرار نکنن، مخصوصا الان که خیلی از سالمندان میگن تو تلویزیون گفتن مثلا دارچین برای دیابت خوبه، شروع میکنن روزی 2 قاشق دارچین میخورن یا فلان ماده غذایی، تکرار نکنن یه ماده غذایی رو متناوب، میتونه براشون عوارض داشته باشه. تنوع رو رعایت بکنن و تعادل داشته باشن از تمام گروه‌های غذایی، از گوشت‌ها گرفته حبوبات، میوه‌ها، سبزی، لبنیات، تمام گروه‌ها رو استفاده بکنن به صورت متنوع و تعادل داشته باشن.
بله.
اگر می‌بینن که وزنشون داره میره بالا، برای سالمندان بالای 65 سال ما کاهش وزن توصیه نمی‌کنیم، مگر اینکه وزن‌های خیلی دیگه زیاد داشته باشن و بتونه ریسک بیماری براشون داشته باشه. در غیر این صورت کاهش وزن لازم نیستش، فقط کنترل کنن که وزنشون اضافه نشه اگر که مشکل سوء تغذیه ندارن. در مورد ورزششون، ورزش فقط از آرام تا متوسط، ورزش شدید اصلا توصیه نمیشه.
بله متشکرم خانم دکتر. در خصوص تغذیه مناسب در واقع الان صحبت شد، من میخواستم حالا به عنوان یک حالا از فرصت استفاده بکنم و حضور شما رو غنیمت بدونم و با توجه به تجربه حضرت عالی بپرسم که تغذیه مناسب روزانه، حالا اگر بخوایم یه مقدار کاملتر و کاربردی ترش بکنیم برای همه سنین، اگر حالا تا برسیم به دوره سالمندی، اون تغذیه مناسب روزانه برای هر فرد به چه شکل، و من هر روز که در واقع روزم رو شروع میکنم باید در واقع مراقب باشم که چه مواد تغذیه‌ای رو به بدنم برسونم که خدا نکرده در آینده دچار سوء تغذیه و عوارض ناشی از اون نشم، اگر این رو هم برای من حالا با توجه به اون هرم تغذیه‌ای که خودتون متخصص این رشته هستید اگر بفرمایید بسیار ممنون خواهم بود.
بچه‌ها که کامل متفاوته، ولی در مورد بزرگسالا و مخصوصا سالمندا یه چیز حدودی اگر بخوام بهتون بگم، باز فرد به فرد فرق میکنه، ولی حدودی 2 تا 3 لیوان یا 2 تا 3 واحد لبنیات تو روز براشون لازمه. لبنیات میتونه 1 لیوانش 1 واحد حساب بشه، میتونه 3/4 لیوان ماستش 1 واحد حساب بشه. این در مورد لبنیات. در مورد میوه ها 2 تا 3 واحد میوه در طول روز توصیه میشه، که مثلا میگم دیابتی ها هندوانه خیلی دوست دارن، بعضی هاشون هم نگرانن میگن که به ما گفتن هندوانه نخور. شما هر میوهی که دوست داری میتونی جز این 3 واحد میوه در طول روزت قرار بدی، فقط متنوع، هر 3 تاشو نمیتونی میوه هندوانه بخوری.
بله.
متنوع باشه و فاصله دار، مثلا یه میوه رو صبح، یه میوه رو عصر و یه میوه رو شب، کنار غذا نباشه، مثلا با ناهارتون خربزه یا هندوانه استفاده نکنین، بین تمام وعده ها 2 ساعت فاصله بدین.
بله.
پس 3 واحد میوه، هر میوهی که دوست دارین، مگر اینکه ممنوعیت خاصی از نظر گوارشی داشته باشین و یا از نظر کلیوی ممنوعیتی داشته باشین.
بله.
3 تا 5 واحد سبزیجات بهشون توصیه میشه که اگر یه سالمندی میتونه بیشترم استفاده بکنه و عوارض نداره، حتی میتونه کمک بکنه که یوبوست هم توی سالمندان که شایع هست کنترل بشه. پس شد 3 تا 5 واحد هم سبزیجات. در مورد گوشتشون حدوداً 3 تا 4 واحد گوشت توصیه میشه که حدود 30 تا 60 گرم از هر کدومش میتونیم استفاده بکنیم. بهتره که مصرف گوشت قرمزشون رو کم بکنن، حبوباتشون رو زیاد بکنن. در مورد حبوبات و سویا میشه گفت که مقدار پروتئین بالایی دارن، میتونن استفاده بکنن، فقط سالمندان، مخصوصا خانم هایی که فیبروم های خاصی داخل بدنشون دارن، مصرف زیاد سویا برای اونها توصیه نمیشه. بله. چون میتونه بافت سرطانی رو دوباره فعال بکنه و توده رو بزرگتر بکنه.
بله.
در مورد مصرف چربی ها هم به هیچ عنوان چربی های جامد توصیه نمیشه، حتی برای کودکان بالای 2 سال. زیر 2 سال شما میتونین اضافه بکنین، ولی بالای 2 سال برای تمام افراد میگن روغنهای جامد و کره رو حذف بکنین. روغنهای مایع مثل روغن زیتون میتونه خیلی کمک کنه، روغن کنجد میتونه کمک بکنه. اگر هزینه، خب مقدار هزینهش براشون مهمه که خب روغن زیتون و کنجد یه مقدار هزینه بالاتره، روغن کلزا یا کانولا هم میتونه بهشون کمک بکنه.
بله.
اگر دارن روغن جامد استفاده میکنن، روغن آفتابگردون هم میتونه گزینه خوبی باشه. ولی اگر به طور دائم میخوان روغن آفتابگردون استفاده بکنن، التهابو توی بدنشون زیاد میکنه. توصیه نمیشه آفتابگردون به طور روتین استفاده بشه.
عذرخواهی میکنم خانم دکتر، با تشکر از پاسخگوی شما من یک لحظه میخواستم صحبت از یاری قطع بکنم و آیتمی رو با هم بشنویم که همکاران ارجمند من در واحد پخش تهیه کردن و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
دکتر مرتضی طباطبایی‌فر هستم، متخصص رادیشن اونکولوژی و رئیس بخش بیمارستان امام حسین از دانشگاه شهید بهشتی. با توجه به اینکه به طور متوسط میانگین عمر تمام افراد در دنیا سمت سالمند شدن پیش میره و این مشخصه به خصوص در جوامع پیشرفته و در حال توسعه به شدت در اتفاق میفته، بیماری هایی که تو این سن شیوع بیشتری دارن مانند بیماری قلبی عروقی و بیماری های سرطانی تو این گروه سنی خب شیوع بیشتری پیدا میکنن. مهمترین جنبه در کنترل و بهبود کیفیت زندگی بیماران میتونه پیشگیری باشه. یکی از مهمترین جنبه های پیشگیری لایف استایل یا همون سبک زندگیه. توصیه ما به افراد در تمام سنین تغذیه مناسب و ورزش مداوم و جلوگیری از مصرف دخانیات یا در معرض دود دخانیات قرار گرفتنه. مهم نیست که شما حتما خودتون سیگار مصرف بکنید. حتی اگر در محیطی باشین که به طور مداوم تماس با دود سیگار داشته باشین، اون هم میتونه جزء عوامل ایجاد کننده سرطان باشه. نکته بعدی پیشگیری از چاقی. در حال حاضر جوامع به شدت به سمت چاق شدن میرن. خود چاقی از عوامل بروز سرطان میتونه باشه و پیشگیری از چاقی میتونه مانع از بروز سرطان بشه. ما خوشبختانه در چند سال گذشته آمار سبت سرطان در ایران بهبود خیلی چشمگیری داشته. میدونیم که ما میانگین سنی جامعهمون به خصوص در دهه 40 و 50 به صورت یک درختی رشد میکنه که این به علت افزایش شدید جمعیتی در دهه 60 و اوایل دهه 70. ولی هرم جمعیتی ایران در سنین بالای 70 سال که ما حالا بالای 75 سال عموماً بخوایم پیری رو در نظر بگیریم، تازه اونم تعریفش تغییر کرده و پیری به جای اینکه سن رو در نظر بگیرن، پیری فیزیولوژیک در نظر میگیرن که خارج از موضوع بحث ماست، داریم آمارش رو و متاسفانه شایع ترین سرطان در تمام افشار جامعه در سطح کشور در خانم ها عامل مرگ ناشی از سرطان پستانه و در آقایون سرطان معده است. اگر هر دو اینا رو با هم دیگه جمع بزنیم، بازم شایع ترین عامل مرگ ناشی از سرطان در ایران سرطان معده است. برای تمام افراد جامعه و به خصوص آهاد سالمند جامعه آرزومندم که زندگی خوب، موفق و سلامتی داشته باشن.
سپاسگزارم از همکاران ارجمندم بابت پخش این آیتم. همچنان در خدمت خانم دکتر دانشبودی هستیم. خانم دکتر، یکی از مخاطبان ما با شماره تلفن 0912 و 4 شماره آخرش هم 6982 تماس گرفتن و فرمودن که در خصوص افراد سالمندی که دیابت دارند و میخوان یک رژیم غذایی و یک ورزش مناسب رو برای ادامه زندگیشون انتخاب بکنن. شما چه توصیه‌ای در این رابطه دارید برای این دسته از عزیزان؟
بله، قطعا یه فرد دیابتی قبل از ورزش باید قندش رو اندازه بگیره.
بله.
اگر قند بالا داشته باشه که خب میتونه ورزش بهش کمک بکنه. اگر قندش پایین باشه حتما باید یه چیز شیرین استفاده بکنه. حالا منظورم چیز غذای شیرین نیستش. منظورم یه وعده غذاییشو استفاده بکنه. بعد به ورزشش ادامه بده. حین ورزش حتما اگه دچار سرگیجه و یا تعریق زیاد شد، عدم تعادل پیدا کرد، تهوع پیدا کرد، باید اینو مطمئن بشه که مشکلی در زمینه افزایش یا کاهش قندش پیش نیامده. دیابتی ها حتما افزایش سبزیجات میتونه بهشون کمک بکنه. به طور مداوم باید قندشون رو کنترل بکنن. ورزش متوسط توی فرد دیابتی، ورزشی که ضربان قلبش زیاد بشه، باز هم تکرار میکنم، به نفس نفس بیفته ولی بتونه صحبت بکنه، برای یک فرد دیابتی عالیه. از این کمترم میتونه باشه ولی بهتره که توی این رنج باشه اگه توانایی تحرک بیشتر داره، ولی بیشتر از این توصیه نمیشه. یعنی اگر دید که انقدر داره نفس میزنه که صحبت نمیتونه بکنه، این ورزش برای یه فرد دیابتی یا یک سالمند مفید نیستش.
بله.
در مورد گوشت ها، گوشت قرمز برای افراد دیابتی زیاد توصیه نمیشه، سعی کنن مصرفش رو کم بکنن. مورد بعدی در مورد سالمندان و دیابتی ها، خیلی شایع شده مصرف شیرین کننده های مصنوعیه.
بله.
مصرف شیرین کننده های مصنوعی خیلی جدید هستن، عوارض اونها مشخص نیست، پس اصلا توصیه نمیشه که به مقدار زیاد باشه. هفته ای، ماهی، گاهی اگر دوست داشتن کنار غذاشون از این شیرین کننده های مصنوعی استفاده بکنن. ولی من میبینم خیلی از سالمندان همون روالی که دوست داشتن شیرینی بخورن به تمام غذاشون، چاییشون، صبحانهشون اضافه میکنن، میگن گفتن این مشکلی نداره، این که کالری نداره، جذب نمیشه. در صورتی که شاید 10 سال دیگه، 20 سال دیگه تازه ما متوجه بشیم این شیرین کننده هایی که جدیدن اضافه شده به غذاهامون میتونه چه عوارضی برامون ایجاد بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. با توجه به اوقات پایانی برنامه میخواستم از شما خواهش بکنم که با توجه به تجربه ارزنده خودتون در این حوزه، توصیه طلایی شما برای یک محیط آرام و استاندارد و یک شرایط تغذیه خوب و حالا در کنارش ورزش رو هم بخوایم قرار بدیم برای افراد سالمند چی هست که بتونن هرچه بیشتر به اون آرامش نسبی برسن و انشالله یک زندگی خوب و آرامی رو در کنار عزیزانشون داشته باشن؟ ممنون میشم اگر بفهمید.
خواهش میکنم. حتما محیطی که براشون توصیه میشه،
بله،
محیطی آرام، خنک که بتونه تعادل هوایی راحت انجام بشه، لباس و پوشش مناسب، کفش،
بله،
مناسب در کنار همسالانشون هست. ورزش زیر 30 دقیقه نباشه، سعی کنن بالای 30 دقیقه ورزش کنن. تنوع و تعادل غذاییشون رو رعایت بکنن. مورد بعدی استفاده از غذاهای تازه و سالم هست. در مورد سالمندان معمولا چون کمک هم ندارن، کسی نیست که براشون غذای تازه بپزه، یکی از بزرگترین مشکلاتی که باش مواجه هستن استفاده از غذاهای تازه هست. من پیشنهاد میکنم اگر غذای تازه هم ندارن، از میوه و سبزیهای تازه میتونن استفاده بکنن. حتما لازم نیستی غذایی رو پخته باشن، ولی سعی کنن که غذایی که تازه تهیه شده رو استفاده بکنن. حتی میوه ها رو کم بخرن. هر دوری که یه پیاده روی کوچیک میرن شده 2 تا میوه بگیرن و بعد که تموم شد میوه بعدی رو بگیرن. خود موندن میوه ها و فساد اونا میتونه رو سلامتشون تاثیر داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر از توضیحات ارزنده خودتون. شنوندگان محترم، ما سوار بر بال امواج FM ردیف 103.5 مگاهرتز مهمان محافل و منازل شما عزیزان بودیم با برنامه چشم و چراغ با موضوع ورزش در دوران سالمندی. لازم عرض بکنم که به دلیل استقبال شما عزیزان، هفته آینده هم برنامه چشم و چراغ با همین موضوع در واقع برای شما عزیزان پخش خواهد شد. در پایان من احسان شادمان به همراه مهمان ارجمند برنامه، خان دکتر دانشبودی، کارشناس ارشد تغذیه و دارای سابقه مربیگری تغذیه ورزشکاران، همینطور تهیه کننده محترم جناب آقای نادر بنی صفار و صدا بردار ارجمند برنامه، با تقدیم قطعه شعری همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. تو پیر ماه و سال نبودی و نیستی، تو جان جاودان جوانی که در جهان با عشق زیستی. خدا نگهدار همه شما.
ویژه برنامه سالمندان و بازنشستگان رو تحت عنوان چشم و چراغ تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما احساس مسئولیت به همدیگه میکنیم و سری میزنیم به سرای معرفت.
سرای معرفت. مسئولیت پذیری مفهومیه که انسانها همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود با اون ارتباط دارن. انسان به لحاظ گستری وسیع ارتباط خیش مسئولیت پذیری زیادی در حوزه های مختلف داره. حوزه های مسئولیت پذیری انسان میتونه در ارتباط با خالق خیش، در ارتباط با خانواده، جامعه و محیط زیست تعریف بشه که نسبت به هر یک دارای مسئولیت بوده و وظیفه‌ای بر عهده داره. رشد و کمال انسان چه از لحاظ روحی و فردی و چه از لحاظ اجتماعی به مسئولیت پذیری او ارتباط داره. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله رجب علی رضازاده رو در باب احساس مسئولیت به یکدیگر می‌شنویم.
عرض کنم که اما نسبت به وظیفه ما نسبت به مردم چی هست؟ قبلنم اشاره کردم یک بیانی از امام صادق علیه السلام در تحف الاغول نقل میشه، حدیث مفصله. بعد حضرت به اینجا میرسن: کل ذنوب مغفوره سوا عقوق اهل دعوتک. کل میدونید از الفاظ عربی است، شاید تنها لفظ یک وضع شده است برای عموم که هیچ چیز از تحت کل خارج نیست، همه را شامل میشه. امام در این بیان میفرماید تمام گناهان قابل بخشیدن است جز یک گناه، و اون بی‌تفاوت بودن نسبت به شیعان. اگر انسان نسبت به دیگران بی‌تفاوت بگه به ما چه؟ مثلا ما به وظیفه خود ما عمل بکنیم، کار به مردم نداریم. بی‌تفاوت بودن نسبت به دیگران گناهی است طبق این روایت که اصلا قابل بخشش نیست. یعنی شیعه نمیتونه بی‌تفاوت بشه. شیعه همونجور که نسبت به فرزندان خودش مراقبت شدید داره، باید نسبت به همه مردم مراقب بشه، و اگر لغزشی دید باید از موضع برادرانی و دوستانه کاری بکنه که اون لغزش این شیعه ترک کنه. این از وظیفه های مهم ما شیعان است که پس بنابراین امر به معروف و نهی از منکر که الان تقریبا خیلیش هم ترک شده، به تعبیر امام علیه السلام معنیش بی‌تفاوت بودن نسبت به شیعان، و بی‌تفاوت بودن گناهی که قابل بخشیدن نیست. و اگر واقعا مردم بی‌تفاوت نبودن و نباشن، این تهاجمات فرهنگی و این انحرافی که بعضن در بین بعضی پیدا میشن، اینا قطعا نمیتونن کار بکنن. ولی وقتی که خب نوع مردم بگن به ما چه کاری به کار مردم ندارن، زمینه برای تهاجم فرهنگی هم پیدا میشه، زمینه برای القا شبهات وهابی و غیر وهابی هم پیدا میشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو. اگر خواستید که با ما در ارتباط و تعامل باشید، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه با شماره 301035 در اختیار شما خواهد بود و